أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه تفصیل بحث در تجدد امثال و فرق بین تجدد امثال با تجدد خصوص اعراض که اشاعره برانن و همچنین فرق بین تجدد امثال با حرکت جوهریه که حکمت متعالیه برانه است، باید در فصل شعیبی و همچنین فصل سلیمانی مطرح بشود. و چون در متن مسئله تجدد امثال و امثال زالش نیامده است، بحث مبسوطی در این زمینه نخواهد بود. منتها در متن چون تکرر و عدم تکرر تجلی تکرار در تجلی ذکر شد، در شهر اجمالی از مسئله تجدد امثال و هم و عدم تکرار تجلی اینها سخن به میان آمد. خلاصه حرف این است که اشاعر برانن که خصوص اعراض هر لحظه تازه و برای این هم ادله اقامه می کنند و از این مبنا هم احیانا بهره می برند و یکی از بهره هایی که از مسئله تجدد اعراض میبرند این است که چون جواهر بدون اعراض موجود نیست، حدوثاً و بقاءاً محتاج اعراض است و چون اعراض هر لحظه تازه است و بقا ندارد، پس اعراض هر لحظه محتاج مبدأ است و چون جواهر بدون اعراض نخواهند بود، پس جواهر هر لحظه محتاج به مبدأ‌اند. گرچه علت احتیاج حدوث باشد، زیرا جواهر گرچه بعد از حدوث محتاج به مبدأ نیستند، ولی چون بقای اونها بدون اعراض ممکن نیست و اعراض هم هر لحظه تازند، پس اعراض هر لحظه محتاج حقند و جواهری که محتاج به اعراضند هر لحظه محتاج حقند. این یکی از بهره های قول به تجدد اعراض است، نه اینکه از ادله یا انگیزه این کار باشد. نشانش آن است که اگر انگیزه اصلی قول به تجدد اعراض این باشد که بخواهن عالم را در حدوث و بقا محتاج حق بدانند، باید بگویند خود عالم هر لحظه تازه است. این یک نمونه. دیگر بر اینکه انگیزهشون این مطلب نیست آن است که مسئله سبب احتیاج به مبدأ حدوث است، این حدوث را که تنها اشاعره قائل نیستن، معتزله هم برانن که علت حاجت حدوث است و نه امکان. بیا به تعبیر دقیق تر، اشیا در حالت حدوث محتاجن و گرچه علت احتیاج امکان است، ولی ممکن در حال نقل و انتقال محتاج به مبدأ است، نه در حال عدم و نه در حال وجود. خب این قول را معتزله هم میپذیرن، چون که همه اشاعره ظاهرا قائل به تجدد امثال نیستن. شیخ ابوالحسن اشعری و نوع بعضی از پیروان او، بر فرض که همه پیروان او قائل به تجدد امثال باشن، اگر انگیزه قول به تجدد امثال همون باشد که بخواهن عالم را در هر لحظه به خدا مرتبط کنن، باید همه متکلمین این چنین بپندارن، در حالی که معتزله هم جرفی نمیزنن. منشأ این توهم حرفی است که میرسید شریف در شرح مواقف ذکر کرده است، چون یه رساله رو مرحوم آقای همایی نوشته است به عنوان تجدد امثال و حرکت جوهری، و در این رساله انگیزه و علت پیدایش این قول را این دانستن، بین که چون اینا خواستن از دین حمایت کنن، از حریم مذهب حمایت کنن و بیان کنن که عالم هر لحظه محتاج خدای سبحانه است، از این جهت آمدن گفتن به این که عالم گرچه جواهرش بعد از حدوث محتاج به مبدا نیست، ولی چون جواهر بدون اعراض وجود ندارن و اعراض هر لحظه تازه اند، پس عالم هر لحظه به خدا محتاج است. سر این که مرحومای همایی این حرف زدن همان است که در شرح مواقف غازی عزودی‌ایجی این چین آمد است. عبارتی که میرسه شریف در شرح مواقف دارد همون عبارت را مرحومای همایی هم ذکر کردن، و در این که میرسه شریف یه همچه حرفی زده است سخنی نیست، و این اون حرفی که در شرح مواقف آمده است ایشون هم ذکر کردن، منتها برداشت میرسه شریف برداشت ناسواب و نادرستی است. ادله‌ای که خود اشاعره ذکر کردن در بین اون ادله همچه حرفی نیست. ادله اونها هم در متن مواقف آمده است، هم در شرح مواقف، هم در مقاصد آمده است. ولی میرسه شریف در شرح مواقف این چنین گفته است که این اون عبارت را مرحومای همایی در صفحه 31 این رساله تجدد امثال و حرکت جوهری آوردن. اون عبارتی که میرسه شریف در شرح مقاصد آورده، مواقف آورده است، این است که و این نما ذهب و الی ذلک، یعنی چرا اشعار غالب تجدد امثال شدن؟ برای اینکه لعنهم قالوا بان السبب المهبج الى المؤثر هو الحدوث. سبب احتیاج عالم به مبدا همون حدوث است. البته این حرف غیر محققین اهل کلام است، نه حرف محققین. محققین هم میگویند سبب احتیاج امکان است، میگویند عالم چون ممکن است محتاج است، منتها محور تأثیر علت در معلول اون محور نقل و انتقال است. که این حرف را امام رازی در مباحث مشرقی تحلیل کرد و بعدن هم محققین اهل کلام این را پذیرفتن که محور تأثیر علت در معلول همون محور نقل و انتقال است. وقتی شی بخواد از عدم به وجود منتقل بشود محتاج مبدأ است، نه در حال عدم تأثیر ممکن است وگرنه جمع وجود و عدم خواهد بود، نه در حال وجود تأثیر ممکن است وگرنه جمع مثلین خواهد بود. ایجاد معدوم محال است، ایجاد موجود محال است، نقل شی از عدم به وجود ممکن است. همون ترتب، یعنی وجود مسبوق به عدم. چرا؟ این وجود منتقل است، نه وجود منتقل الی. وجود منتقل الی یا عدم منقول عن هیچ کدوم حدوث نیست. این صفت، صفت وجود است در حال انتقال. قبل از انتقال حدوث نیست، بعد از انتقال هم حدوث نیست. قبل از انتقال عدم است، بعد از انتقال بقاست. و این دالان نقل و انتقال را میگن حدوث. حدثه یعنی انتقل من العدم الى الوجود، فسار مسبوقا بالعدم. این حدثه یعنی انتقل من العدم الى الوجود، فهو حادثون یعنی فهو منتقل من العدم الى الوجود. لذا چون ایجاد معدوم محال است و چون ایجاد موجود محال است، زیرا در اولی جمع نقیضین است، در دومی جمع مثلین، پس تأثیر در حال نقل و انتقال است، یعنی نقل شیء از عدم به وجود ممکن است. تأثیر علت در معلول در حال حدوث است و این سخن اونهاست. و میرسه شریف مانند بعضی از متکلمین دیگر خیال کردن که علت احتیاج حدوث است، و در نوع کتاب ها هم احیانا میگوین که علت احتیاج به مبدأ بنابر مبنای متکلمین حدوث است، بنابر مبنای حکما امکان و حالی که این چنین نیست. چه شهرستانی در اون مسار، چه امام رازی در مباحث، چه نوع متکلمینی که در این حد میاندیشن نتابعان اونها، اونها هم میگوین که عالم چون ممکن است محتاج مبدا است. نه
بعضی از متکلمین داری که من اون لایگی نرم میکنم، بعضی از متکلمین میگن که امکان علت است به شرط حدوث.
نه
نه،
این که مرحوم صدرا در بحث مواقف فیض این تحلیل را کرده است برای آن است که امام رازی به شهرستانی به سایر محققین اهل کلام، اونها هم گفتن که عالم چون ممکن است محتاج است، ولی ممکن در حال عدم محتاج نیست، در حال وجود محتاج نیست، در حال نقل و انتقال محتاج است. تصریح عبارت امام رازی در مباحث این است و محققین اهل کلام این چنین گفتن. خود امام رازی میگوید که این حرف همه اهل کلام نیست که علت حاجت حدوث است، این حرف بعضی هاست. علی حال اون چی که در شرح مواقف آمده است این است که قاضی عزود در متن نگفته است، میرسه شریف در شرح این چنین گفته است که چرا اشاعر غالب تجدد امثالن، انگیزشون چیست؟ این است که و انما ذهبوا الى ذلك لانهم قالوا بان السبب المهبج الى المؤثر هو الحدوث. اونگاه فلزمهم استغناء العالم حال بقائه عن الثانی بحيث لو جاز عليه العدم تعالی عن ذلك علوا كبيرا لما ذر عدمه في وجود العالم فدفع ذلك، این محظور را این چین دفع کردن و ان شرط بقاء الجوهر هو العرض، چون جوهر بدون عرض باقی نیست و لما کان هو متجددن محتاجن الى المؤثر دائما کان الجوهر و ایزن حال بقائهی محتاجن الى ذلک المؤثر. چون عالم بدون جواهر بدون اعراض نیست و اعراض متجددند پس عالم متجدد است. خب چرا اعراض متجددند؟ اینم یه سهو قلمی است از میسه شریف، ولی مرحومای همایی بدون این که مثلا درست بررسی کنن گفتن به این که انگیزه این که متکل اشاعره را وادار کرده است به قول به این تجدد امثال حمایت از دین است. فرمان به این که تفسیر مطلب به دین قرار است که چون متکلمان اشعری اجسام و دیگر موجودات جوهری را ثابت و باقی می دانند و حرکت و تجدد و تبدل را بر این قسم از موجودات روان می دارند، ایشون را ترس گرفته و این توهم دست داده است که اگر حال اعراض هم بدین منوال باشد لازم آید که عالم هستی و بقای ممکنات مستغنی از مبدع آفرینش گردد و العیاذ بالله کار به قضیه کفرآمیز ید الله مغلول منتهی شود. پس به حمایت دین و رعایت حریم مذهب و به قصد این که مبادا کارگاه سن در خطر سقوط و زوال بیفتد و دستگاه خلقت به تعطیل انجامد و بقای عالم محتاج وجود خالق نباشد، از راه ناچاری به التزام قهری قائل به اصل تجدد امثال و قاعده العرض لا یبقی زمانه شده تا پایان. در حالی که خب اگر دلسوزی از دین بود مستقیما می آمدن این حرف غیر مبرهن را در باره خود جواهر می گفتن. خب چرا چرا عرض تعقلش به چیه اگر مشاهده است که مشترک است؟ نه هر لحظه تازه هم حرکت که نیست، وجود عدم است، هر لحظه تازه است. این موضوع نمیخواد که حرکت، نمیخواد حرکت کنه. خود شی هر لحظه وجود عدم، اون وجود حرکت که نیست، تجدد امثال است. این سنگ هر لحظه معدوم می شود، لحظه بعد از نو پدید می آید، حرکت که نمی کند، موضوع طلبت که
این آجامت تصورش برای خصوص متکلمین کار ساده نیست.
نه،
با این همه تکامل نمیتونیم تصورش بکنیم.
حرکت که نیست، تجدد امثال.
تجدد امثال،
بله. این اگر مسئله مشاهده است که ما دوام رو مشاهده میکنیم، خب هم در اعراض مشاهده میکنیم هم در جواهر. اگر مسئله حمایتی از دین است، خب این گفتار غیر مبرهن همونطوری که در اعراض رواست در جواهر هم رواست. دلیلشون چیست؟
دلیلشون همون که
برای بقای اون دلیل رو این اساس کار در متن مواقف و همچنین در متن مقاصد آمده است که وقتی ادله اونها را میشمارن، یکی از اون ادله این است که، یعنی دو مسئله است، یکی این که اعراض متجددند، یکی این که عرض لا یبقا زمانین. خب چرا اعراض متجددند؟ برای اینکه عرض لایب غازمانن و متجددن، برای اینکه قیام عرض به عرض مستحیل است. این مسئله استحاله قیام عرض به عرض در متن مواقف همچنین در متن مقاصد آمده است. در خصوص اعراض چند مسئله مطرح میکنن. یکی اینکه انتقال عرض از موضوع به موضوع دیگر محال است. یکی اینکه اعراض لا یبقا زمانه، یکی این که قیام عرض به عرض محال است. اینو به هم مرتبط است. بعد از اینکه از مسئله انتقال استحاله انتقال عرض از موضوع به موضوع گذشتم، به این مسئله این پردازن که قیام عرض به عرض محال است. چرا قیام عرض به عرض محال است؟ برای اینکه این عرض قائم محتاج به محلی است که تکیه‌گاه او باشد. اگر اون محل هم محتاج باشد، نقل کلام در اون محل میکنن محضور تسلسل و امثال ذلک بار است. لذا بعضی ها فرق گذاشتن بین قیام عرض به عرضی که به جوهر منتهی بشود و بین قیام عرض به عرضی که به جوهر منتهی نشود. چون در مسئله قیام عرض به عرض رأی به استحاله دادن، گفتن عرض به عرض قائم نیست، عرض باید به جوهر قیام کند، اونگاه در مسئله بعدی که عرض لا یبقا روی همون مبنای گذشته نتیجه گرفتن، گفتن عرض لا یبقا زمانن. چرا؟ زیرا اگر عرض متصف به بقا بشود، چون البقا او عرضو و بقا اگر صفت عرض بشود، یلزم قیام العرض بالعرض، فالعرض لا یبقا زمانین. این که عرض لا یبقا زمانین برای آن است که قیام عرض به عرض محال است. در شرح در مقاصد و شرح مقاصد که هر دو از آن سعید افتازانی است، در مسئله این که عرض لا یبقا زمانین این چنین می‌فرماید: فالظاهریون، ادله‌ای که اقامه کردن برای اینکه لأن استحالة البقاء معتبرة فی مفهوم العرض، اون متکلم ساده اندیش میگوید عرض از عروض است، بقا با عروض سازگار نیست. لأن استحالة البقاء معتبرة فی مفهوم هذا الاسم کل عارض و نحوهی. به بعضی از ظواهر قرآنی را شاهد گرفتن که اگر اینا عارضی را دیدن به صحاب گفته می شود عارض، برای که زود گذر است امثال داره. ولأنه لو بقیه فی اما به بقاء محلهی فی یدوم به دوامهی و یتصف به سایر صفاتهی و اما به بقاء آخر فی یمکن بقاءه مع فناء المحل و ضعف هما ظاهرون. تفتازانی در متن مقاصد می فرماد که ضعف این دو دلیل ظاهر است، اما والمحققون از اهل کلام برای استحاله بقای عرض برهان اقامه کردن. والمحققون لوجهین: الاول انه لو کان باقیان، اگر عرض بقا داشته باشد، یلزم قیام العرض بالعرض به هو محالو. البته هر دو مقدمه رو نفی کردن، اما اونها که گفتن عرض لا یبقا زمانین دلیلشون این است، یعنی چند دلیل ذکر میکنن، معروف ترین دلیلشون این است که اگر عرض باقی باشد در دو زمان یلزم قیام العرض بالعرض، و چون قیام عرض به عرض در فصل قبل استحالش اثبات شد پس عرض لایبقا زمانه. و یکی از نتایجی که از این مسئله میگیرن این است که میگوین چون جواهر بدون اعراض نخواهد بود و اعراض هر لحظه تازن، پس جواهر هر لحظه محتاج به مبدعن. این یکی از فروعات مسئله است، نه اینکه به قصد حمایت از دین قائل به تجدد امثال شده باشن. خب اگر یه همچه قصدی است در باره خود جواهر میگفتن، یکی و یک سهو قلم استدلالی در شرح مقاصد مواقف آمده است، اون هم در کلمات مرحوم های همایی پیدا شد. علی حال نه البته در چون آخه اونا مجردی غیر از حق قائل نیستن که، اونا مجردی غیر از خدای سبحان قائل نیستن که. اما فرق اساسی تجدد امثال با حرکت جوهری این باید که در همون فصل شعیبی به خواست خدا مطرح بشود که چگونه در خصوص مجردات این حرف راه دارد و جوهر به زعم عارف هم اون هستی منبسط است که سراسر عالم مظاهر او هستند، بلکه ظواهر او هستند و مانند اون. در تتمه بحث همین خصوص به این قسمت میرسیم که میفرمایند چون شیس سلام الله علیه به معنای هبه خداست و از همین جهت هم مسئله عطا و عطای ذاتی و عطای اسمی در فصل شیسی مطرح شد، پس هر کس در باره عطای خدا و هبه الهی سخن میگوید از روح این بزرگ ولی خدا استمداد میکند، چه اینکه او هم از مخزن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهره میگیرد. پس هر کسی از انبیا و اولیا درباره عطا و هبه سخن میگوید از روح شیس استمداد میکند، به استثنای خاتم سلام الله علیه که او از روح شیس استمداد نمیکند، بلکه خود شیس اگر در این مسائل سخنی دارد یا بهره‌ای دارد از مخزن خاتم ولایت مطلقه است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، البته انسان های کامل دیگر مظاهر او هستند. پس فها هنا امور، امر اول این که چون شیس به معنای هبه و عطیه است به لغت عبرانی، او مظهر عطا و هبه است. امر دوم این که هر کس در زمینه هبه و عطا بخواهد سخن بگوید از روح شیس استمداد میکند. امر سوم آن است که سر تخصیص فصل شیسی به فصل عطا و هبه هم به مناسبت آن است که شیس هبه الهی است. امر چهارم آن است که وهاب محض خدای سبحان است و اگر از روح شیس استمداد می شود او به عنوان مدد فیض است و ممد است در حقیقت. امر چهارم آن است که گرچه پنجم آن است که گرچه خود شیس از رسول خدا صلی الله علیه و سلم استفاده کند، اما حضرت رسول هم باز ممد است. ممد به اصطلاح اهل معرفت کار همون موعد را می کند به لسان اهل حکمت. به لسان اهل حکمت تعبیر به اعداد می شود و علت موعده درباره اون چه که متمم قابلیت قابلن، یعنی علت موعد را فاعل بالعرض و علت بالعرض می دانن، کار را به علت فاعلی مرتبط می دانن، می گوین فاعل این کار را انجام می دهد، منطقه علت موعد قابل را برای دریافت فیض آماده می کند. پس فاعل حقیقی و علت حقیقی اون علت فاعلی است و علت های اعدادی در حقیقت قابلیت قبول را تکمیل قبول قابل را تکمیل می کنند. علل کام مجاری امدادی در بحث های اهل معرفت هم همین نقش دارد که واهب محض و معطی صرف خدای سبحان است، دیگران ممدن از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به عنوان ممد همم یاد شده است، گاهی به عنوان مدد، گاهی به عنوان ماده که مدد میفرستد هم تعبیر می شود. پس در بحث قبل هم داشتیم به این که معطی حقیقی الله است و دیگران هرچه هستند ممدن. منتها شیست سلام الله علیه در مسائل مواهب و عطایا ممد است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کل این امور ممد است. اینها تقریبا علتهای مادی را تأمین میکنند، مدد میفرستند تا گیرندگان بتوانند درست دریافت کنند، وگرنه معطی و واهب حقیقی همون خدای سبحانه است. این را ذکر میکنم.
مجرد این که مثلا در بعضی از زواهر آمده شیس حبت الله همین جد اینه گرفتن ایشان رو میگن که حضرت شیس واسطه است برای کلیه انبیاء و اولیاء سوای خاتم الانبیاء در امداد نبی. این که دلیل نمیشه اگر مکاشفه
چون
قابی چیزی مسئله نیست.
خب البته
این دلیل نمیشه چون حبت الله گفته شده بس همه حبت الله هستن، یعنی همه انبیاء حبت الله هستن.
بله، چون الاسماء تنزل من السماء و البته اینها سخنی که میگوین مبناشون همون مشاهده است و چون این انسان کامل در بین فرزندان آدم مظهر هبه الهی است، از این جهت هم فصل شده فصل مربوط به هبه و هم هر کسی درباره هبه سخن میگوید از روح مظهر هبه و عطا مدد میگیرد.
یعنی این الان خود همین ها
نه، چون ائمه علیهم السلام با وجود مبارک رسول خدا یک نورن دیگر. بله اونا نه، چون خاتمه حضرت عیسی که مخزن بود در حقیقت، خاتمه ولایت مطلق خود حضرت رسول هستی، منتها عیسی مظهر اوست دیگر.
خاتمه الاولیا حضرت عیسی نیست؟
خاتم الاولیا قبلا در همون صفحه بودن که
ولایت مطلق
هست. بله نه، خاتم ختم یکی است و در همون صفحه 112 فرمودن که خاتم مظهر صاحب مرتبه است دیگه،
مظهر باطنش.
بله خب دیگه، پس
خاتم الاولیا
بله باطن رسول خدا صلی الله علیه و سلم ولایت مطلقه دارد که مظهر اون باطن مثلا هستی عیسی است
که میگنش خاتم الاولیا.
بله علیه حالا خاتم اولیا چیزی ندارد مگر اینکه خزینه دار است دیگه، مظهر باطن پیغمبر است. بله بله، چون شیخ سلام الله علیه هم هرچی دارد از رسول اکرم میگرد، پس دیگران ملواسته میگرد به شیخ بلواسته. نه نه نه، یک نفی است که رسول اکرم از شیخ نمیگیرد، یک اثبات است که شیخ از رسول اکرم میگیرد. ما پس می بقیه ملواسته از پیغمبر می گیرن، چون خود شیخ هر چی دارد از رسول اکرم دارد دیگه. الان دو مسئله است، یکی نفی است که می فرمایند دیگران از شیخ می گیرن و پیغمبر از شیخ نمی گیرد، یکی اثبات است که شیخ هم از پیغمبر می گیرد. صلی الله علیه و سلم صفحه 117 بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن و هذا العلم کان علم شیسن علیه السلام، یعنی شناخت هبه الهی و معرفت به مواهب حق علم شیس است و روحه هو الممد لكل من يتكلم في مثل هذا من الارواح. روح شیس امدادگر هر کسی است که در زمینه هبه الهی سخن میگوید و روح شیس هو الممد لكل من يتكلم في مثل هذا من الارواح. ای علم و اسماء الهیه که التی ترتب علیها بین اسماء الاعتیات، چون عطاها به اسم استناد دارد. علم اسماء شناسی که مبدا این عطاهاست، کان و مختصن به شیس علیه السلام من بین اولاد آدم مدل انبیاء و الاولیاء علیه السلام. این علم در بین اولاد انبیاء مختص به شیس است و دیگران ندارن، اونگاه جای استثناء و نفی است و من سوا خاتم الاولیاء. بحث عطای اسمای ذکر کردن، چون عطای ذاتی گرچه با اسم عطا نمی شود ولی من ورای حجاب اسم عطا می شود، که این دو مسئله از هم جدا شد. گرچه ذات بی پرده جلوه ندارد و اسما حجابن، ولی فرق است بین اون عطایی که منشأش اسم باشد و بین اون عطایی که منشأش ذات باشد منتها من ورای اسم برسد. خب پس این علم مختص به شیخ سلام الله علیه هست و دیگران این علم را ندارن سوا خاتم الاولیا، که خاتم الاولیا هم این علم را دارد و از شیخ نمیگیرد. فانه آخذ من الله جمیع ما یظهر به کما من الکمالات کما یذکره. خاتم الاولیا همه این علوم را از خدا دریافت می کند نه از شیخ، چون که در متن مصنف ذکر می کند. این یک مطلب. مطلب بعدی آن است که شیخ هم از روح خاتم الانبیا مدد میگیرد، که او رو باز دوباره ذکر میکنم. خب فرمودن این علم مختص به شیخ است و انبیاء دیگر این علم را ندارن مگر خاتم اولیا. ایتام شد فانه آخذ من الله جمیع ما یظهر به من الکمالات کما یذکر. ایتام شد چون این علم مخصوص به شیس است، لذالک بیان رضی الله عنه الاعتیات فی حکمتهی و مرتبته. چون این علم و عطایا مخصوص به شیس است، مصنف بحث در عطاها را در فصل شیسی یاد کرده است، که این لذالک آغاز مطلب جدید است. در حقیقت دلیل اون مناسب با اون مدعای اول شرح است. چون علم الاسماء الالهیه مختص به شیس است، لذالک بیان مصنف رضی الله عنه الاعتیات را فی حکمت شیس به مرتبت شیس. این تموم شد. چون این علم مخصوص به اوست، هم مصنف در فصل شیسی در خصوص عطا سخن گفت و هم همه کسانی که درباره عطای الهی سخن میگویند از روح شیس استمداد میکنند. فمن روحهی، یعنی از روح شیس، یستمد و کل من یتکلم فی هذا العین علم. چرا؟ لان کل عینین، هر عین ثابتی و هر وجودی، مختصتون به مرتبت معینتین که بها به اون مرتبه معینه یتمیز و عن غیرها، هر عینی مرتبه دارد که با اون مرتبه از دیگر مراتب ممتاز است. و بحث امتیازم در صفحه 116 بیان کردن که اینها از باب تشبیه اون مطلب معروف به مطلب مفهوم منطقی، یک مشترکی دارن، یک مختصی دارن، یک مجموع مشترک و مختصی. یک چیزی به منزله جنس است، یک چیزی به منزله فصل است، یک چیزی هم به منزله نوع. در این امور سگانه یکی عامل اشتراک است و دو تا عامل امتیاز. لان کل عین مختصتون به مرتبت معینه که بها به اون مرتبه معینه یتمیز عن غیرها، فمظهر اون مرتبه یأخذ منها از اون مرتبه به ذاتهی اون فیض را میگیرد، اما و غیره، غیر اون مظهر، یأخذ از اون اسم به قدر المناسبت التي بین اون غیر و بین ذلک المظهر است. مثلا بعضی مظهر این اسمن واهب از اسماء حسنا خداست. واهب که از اسماء حسنا خدا شد، اون چه که مظهر این واهب است فیض را بلاواسطه دریافت میکند و اون چه که مظهر واهب نیست به اندازه تناسبی که با مظهر واهب دارد فیض را از او دریافت میکند. فمظهر این مرتبه یأخذ از این مرتبه فیض را به ذاتی، اما و غیره یعنی غیر اون مظهر یأخذ از اون اسم به قدر مناسبتی که بین اون غیر است و بین ذلک المظهر. آخر تکرار می شود به قدر مناسبت التی بینه و بین ذلک المظهر. از این ذلک المظهر که گفته شد، از این جهت که فهمود بینه و بین ذلک المظهر، معلوم می شود که اونجا می خوام به اسم برگردانم. کما ان کل اسم مختص به صفت معینه بها یتمیز عن غیرها. اعیان مظاهر اون اسما هستن، همونطوری که خود اسما هر کدام خصوصیتی دارن که از دیگری جدا هستن، مظاهر هم به شرح ایزن، اعیان هم به شرح ایزن. این تموم شد. چرا در متن گفته است که روح شیخ سلام الله علیه امدادگر هر کسی است که در زمینه عطا سخن میگوید؟ برای اینکه و انما قال و روحه، یعنی روح شیخ سلام الله علیه هو الممد، او ممد است، برای که لان کل من یتکلم فی هذا العلم یاخذ ذلک المعنا را به روحهی. خب حالا اگر این چین است، چرا روح شیس واهب نباشد، ممد باشد؟ امداد معناش این است که چیز مجاری وسطی است. واهب و معطی بودن یعنی مبدا، اما امداد معلوم شود که کار دیگری می کند و او کمک می رساند. چرا تعبیر به امداد کردن؟ میگم فرمان برای اینکه کار از شیس ساخته نیست، کار از دیگریش ساخته است و شیس کمک رسان هست. و انما قال و روح شیس هو الممد، برای اینکه لان کل من یتکلم فی هذا العلم یأخذ ذلک المعنا، و اون علم را به روح خود میگیرد، من روح خاتم، به روحی یعنی به وسیله روح شیس میگیرد از روح خاتم. پس روح خاتم مبدا است و روح شیس امدادگر است و این متکلم به وسیله روح شیس از روح خاتم دریافت میکند، قهرن شیس میشود امدادگر. یأخذ ذلک المعنا را به وسیله روح شیس من روح خاتم. این یک مطلب. پس یک نکته اینه که چرا تعبیر به امداد شد که این رو در وسط ذکر کرد. نکته قبلی این بود که همه انبیا و اولیا از روح شیس استمداد میکنن مگر روح خاتم. الان به اون امر بعدی میپردازن که امر اثباتی است که خود شیس هم از روح خاتم مدد میگیرد. بل هازن نبیو ایزن، یعنی خود شیس، من حیث و ولایتهی یأخذ ما یأخذ من الله به واسطت مرتبه این خاتم. خود شیس هم هرچه از الله دریافت می کند به برکت باطن خاتم دریافت می کند. کما مر بیانه که من ان این خاتم صاحب مرتبت الولایت المطلق است. در صفحه 112 گفتن که دیگران هرچه دارند به وسیله خاتم الرسول است و خاتم الرسول از خاتم الاولیا میگیرد و این تفاضلی در کار نیست، برای اینکه صاحب مرتبه ولایت مطلقه همین خاتم الانبیا است. لانه صاحب هذه المرتبه فی الباطن و الخاتم مظهر و فی الظاهر، که پایان صفحه 112 بود. فهمود در اون صفحه 112 گذشت که اون خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم او صاحب این مرتبه ولایت مطلقه است. چون صاحب مرتبه ولایت مطلقه است فلحل امدادو والاعطا، پس امداد و اعطا از آن اوست. چنگی در دیباچه وقتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میان آمده است در همون خطبه فرمود به این که به صلی الله علی ممد دل همم، یعنی صفحه 51 در مس این چه این آمده است به صلی الله علی ممد دل همم، این ممد همم را با این اوصاف تشریح کردن من خزائن الجود و الکرم بلقیل الاقوام محمد صلی الله علیه و سلم. خب پس ممد همم وجود بارک پیغمبر است که از صفحه 51 تا 53 این زمین است. فلحل امدادو والاعطا للمعنى المأخوذ ولا يلزم من كون روحه ممدا لكل من يتكلم في هذا العلم ان لا يستمد بروحه من روح الخاتم. از اینکه مصنف در متن گفته است که هر که در این زمینه سخن میگوید از روح شیس مدد میگیرد، لازمش این نیست که روح شیس از کسی مدد نگیرد، این امر نسبی است و روح شیس از روح کسی که ممد همم است نتیجه میگیرد. پس سه مطلب را در این چند سطر بیان کردن، یکی این که همه انبیا از شیس میگیرند مگر خاتم انبیا، یکی این که خود شیس هم از خاتم انبیا میگیرد، یکی این که این گرفتن به نحو امداد است برای اینکه واهب موتی دیگری است. اونگاه این متن بعدی را با اون گفتار قبلی مشروح میدانن، دیگر درباره شرح این متن بعدی سخن نمیگوین مگر یه مطلبی رو که مربوط به متن بعدی است بازگو میکنن. ولا یلزم من کون روحه ممدا لكل من يتكلم في هذا، نه اون مال خاتم صاحب، بله اعداد مطلق به خاتم برمیگرده. اون که قبل در چند سطر قبل بود و انما قال و روحه یعنی روح شیس هو الممد، برای اینکه لعن کل من یتکلم و فی هذا العلم یأخذ ذلک المعنا رو به روح شیس، به سبب روح شیس از روح خاتم میگیرد. بین راهی ها بله. بعد فهمود بل هازن نبیو یعنی خود شیس ایزن من حیث و ولایتهی یأخذ ما یأخذ من الله به واسطه مرتبه خاتم، کما مر بیانهو که من ان این خاتم صاحب المرتبه تر ولایت مطلقه است فلهو، پس برای خاتم. نتیجه که گرفتن این است که فلهو یعنی پس برای خاتم الامداد و الاعطاء للمعنى المأخوذ. بسیار خوب، بسیار خوب. وقتی شیس مبدع امداد همه انبیاست، پس می شود گفت که هرچه که انبیا دارن امداد مطلقش از رسول اکرم است. این معنایی که او می گیرد و به دیگران می دهد مبدعش و ممدش رسول اکرم است. بله بله. چرا او رو الان توضیح میدن به اینکه چون چرا رسول الله ممد است و چرا الان به عنوان امداد به رسول الله گفته شد و در همون صفحه 51 او به عنوان ممد همم معرفی شد، اون برای اینکه واه به حقیقی خداست که او هم الان اشاره میکنن. چون در صفحه 51 وقتی رسول خدا رو توصیف میکردن و دن و صلی الله علی ممد الهمم من خزائن الجود و الکرم بلقیل الاغوام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب پس ممد اوست، ممد کل اوست، الان یک مطلب بعدی رو که رسول خدا هم در حقیقت ممده است این رو ذکر میکنن تا با اون گذشته سازگار باشد که معطی حقیقی خدای سبحان است، چون در بحث قبل داشتیم که معطی حقیقی خدای سبحان است. ما ادا روح الخاتم که در متن آمده است، این ناظر به اون مطلب نفی است، یعنی همه انبیا و اولیا از روح شیس مدد میگیرن مگر وجود مبارک خاتم که او مدد نمیگیرد. فانه لا یاتیه المادتو الا من الله لا من روح من الارواح، وجود مبارک پیغمبر از هیچ کسی مدد نمیگیرد، مدد و امداد به پیغمبر مدد و امداد را از کسی نمیگیرد. این ناظر به اون مقام اول که نفی بود، یعنی همه انبیا و اولیا از شیس مدد میگیرن مگر خاتم. این تموم شد. ما ادا روح الخاتم فانه لا یاتیه المادتو الا من الله لا من روح من الارواح. این تموم شد. مطلب دوم که مطلب اثباتی است که روح شیس هم از وجود مبارک پیغمبر مدد بگیرد، بل من روحهی یعنی روح خاتم یکون المادتو لجمیع الارواح، روح خاتم است که امدادگر همه ارواح است حتی به شیس. لذا در متن شرح آمد، در شرح قبلی آمد است که فلهل امدادو والاعطاء مطلقا. این شرح را معنا نمی کنم برای اینکه کلمات قبلی به منزله شرح قبل از متن برای این گویاست، لذا فهمود ظاهرون مما مره. این تموم شد، یعنی این متن با بیان گذشته روشن شد دیگه. این دو سه سطر را قیصری معنا نمی کنم. بعد می فرمون به اینکه منظور از روح و ماده و امداد چیست. فرمود ول مراد من قولهی بل من روحهی، مراد این است که بل من روحی یکون الماده ای من مرتبت روح خاتم یکون الماده یعنی مدد لجمیع الارواح. خب جمیع ارواح مدد را ماده را عده و اعداد را از روح خاتم میگیرند. چرا اینجوری ما شرح کردیم؟ برای اینکه وجود مبارک پیغمبر گرچه دارای ولایت مطلق است ولی کار او از حد امداد نمیگذرد، اون که معطی حقیقی است خداست، پس او هم ممد است. و انما قلنا کذلک لان شیس علیه السلام والکمل، تمام انسان های کامل از انبیا و اولیا ول افراد، اونا که در تحت تدبیر قطب نیستن، همه و همه یأخذون من الله سبحانه و تعالی المعانی والحکم را کما یأخذوا مطبوعهم منه، همه انبیا و اولیا تابع خاتمن، همونطوری که خاتم از خدا میگیرد اونام از خدا میگیرن. چون در نوبت قلب مفصل بیان کردن که این روشن نمی شود مگر بعد از احراز این که معطی حقیقی خدای سبحان است، که فرمود ول معطی الحقیقی هو الله سبحانه و تعالی. پس معطی حقیقی خداست، چون معطی حقیقی خداست پس هیچ کسی از هیچ کسی کمک نمی گیرد مگر در حد امداد. لأن شیس علیه السلام والکمل والافراد همه یأخذون من الله سبحانه و تعالی المعانی والحکم کما یأخذوا مطبوعهم، که رسول خدا و خاتم است، منه یعنی از ذات اقدس اله. بنابراین پس پیغمبر می شود ممد، نه واهب، نه معطی. چرا؟ چرا ماده است و رهبه نیست؟ چرا ماده است و عطیه نیست؟ چرا ماده است و صورت نیست؟ چرا امداد است و اعطا نیست؟ سرش این است. کما یأخذوا مطبوعهم من، و قد صرح شیخ رضی الله عنه فی مواضع من الفتوحات بذلک، خب ایدموش پس نه نیست، ولی هبه نیست در حقیقت، گرچه شیس به معنای هبه است، اما او خودش هبه خداست و اگر کسی بخواد از هبه خدا سخن بگوید یا از هبه خدا برخوردار باشد، باید از روح شیس مدد بگیرد، نه هبه، بلکه بالاتر خود شیسم اگر در این زمین سخنی دارد از روح مبارک خاتم مدد میگیرد، نه هبه. ما در همین بحث قبل داشتیم که این معنا میسر نیست مگر برای کسی که روشن بشود معطی حقیقی خدای سبحان است، ولی معطی هو الله، که این بحث قبلی من بود. بله دیگه، که معطی حقیقی خدای سبحان است. امداد است، کمک میرساند برای دریافت فیض. خب ولما کان هذه المرتبه طول روح الخصم بالاصاله ولغیره نصیب منها، قال رضی الله بل من روحی تکون الماده برای جمیع. چون امداد مال پیغمبر است بالاصاله، مال دیگری مثل شیس و امثال ذلک به تبع است، لذا در مس مصنف فرمود بل من روحی، یعنی من روح الخاتم، یکون الماده و مدد و امداد لجمیع الارواح، برای که دیگران به تبع و او بالاصاله است، منطور بالاصاله در اعطا، در امداد نه در اعطا. اونگاه نمونه های از این بحث را که داشتن وجود مبارک پیغمبر دارای درجات و مراتبی است که ممکن است بعضی از مراتب از بعضی از مراتب دیگر مدد بگیرد، الان به همون بحث می‌پردازم. در ذیل صفحه 71 وقتی از انسان کامل سخن به بیان آمده است، در ذیل صفحه 71 فرمود فهوال انسان الحادث ازلی، الحادث الازلی، والمنشأ الدائم الابدی، والکلمت الفاصلت الجامعه، که هم حادث است هم ازلی است. این اوصاف متقابل را در صفحه 71 و 72 مشروحاً بیان کردن. الان هم می‌فرماید به این که این متنای صفحه 118 را مراجعه فرمایید، متن را فقط، و این کان لا یعقل ذلک من نفسه فی زمان ترکیب جسد هل عنصری فهو من حیث حقیقته و رتبته عالم بذلک کله به عینه من حیث ما هو جاهل به من جهت ترکیب هل عنصری فهو العالم الجاهل. چون این انسان کامل مظهر رفیع الدرجات ذوالعرش است، در اون مرحله عالی عالم است، در مرحله نازله که یأکل و یمشی فی الاسواق انما انا بشر مثلکم و امثال ذلک نمیداند، و چون این مرتبه نازله از اون مرتبه عالی مدد میگیرد و جمعا یک حقیقتن فهو العالم، و چون اطلاق را از تقیید و تقیید را از اطلاق جدا بکنیم می شود فهوال انسان حادث الازلی، فهوال انسان عالم جاهل، اینجور تعبیر میکنم. می فرمان که و این کان لا یعقل ذلک من نفسه فی زمان ترکیب جسد هل عنصری، وقتی در نشأه عنصر به سر می برد ممکن است نداند، و اما همه انبیا و همه اولیا هر چی میگیرند از روح او مدد میگیرند، و این کان همین این خاتم همین انسان کامل از جهت جسد عنصریش نمیداند. البته همین که از جسد عنصری بگذاریم و به جسد مثالی به مافوق برسیم، از اون جهت یقینا عالم است. اما از این جهت که یک کلوبه یمشی فی الاسواق، از این جهت نمیدونم. روح در این جسد هست، یعنی روح مقید، یعنی همین جسد متحرک نمیداند. اما روحی که سایه افکنه بر این جسد هست، در حالی که جسد را دارد، در این حال هم میتواند به دنافت دلال راه پیدا کند، میداند. نه اطلاق تقیید میشود، اون جهتش مطلق است، شامل این حال هم میشود و این جهت نشأه جسدانیش مقید است. و میفرمان ظهور کمالات مادامی میسر است که این انسان کامل به نشأه جسد ظهور کند. نه، یه وقت است که در این دیگران در همین حد هستم، در این در همین مرحله که جسدشون یک کلو و یمشی فی الاسواق است، بالاتر نیست. اما همین انسانی که جسد عنصری دارد که یک کلو و یمشی فی الاسواق مقید به عالم طبیعت هست، همین انسان یه نشأه مطلقی هم دارد. در حالی که در نشأه طبیعت هست یک کلو و یمشی فی الاسواق، در همین حال گرچه این مرحلهش در مرحله دناف دلله حضور ندارد، ولی اون مرحله دناف دلال نسبت به این اشراف دارد. لذا وقتی از این دو مرحله سخن به میون می آید، با اطلاق و تقیید یاد می کنند، میگن فاوه من حیث انه مطلق می داند، من حیث انه مقید نمی داند. والحمد لله رب العالمین.